ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما با امید به دیدار نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی می رود. محمد رضا عارف می گوید جریان 8 سال گذشته کشور در شأن مردم ایران نبود. احمد خاتمی ولایت فقیه را تنها جریان حاکم بر نظام توصیف کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاسگزاریم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با امید به دیدار نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی سفر خواهد کرد، هرچند کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا منتظر اعلام نظر خانواده ماندلا خواهد ماند. اوباما روز پنجشنبه گفت نلسون ماندلا شخصا برای من یک قهرمان است، اما نه تنها من، بلکه معتقدم که او قهرمانی جهانی است. اگر نلسون ماندلا از این دنیا برود، میراث وی سالها باقی خواهد ماند. باراک اوباما عصر امروز جمعه وارد آفریقای جنوبی می شود و جز ملاقات با ماندلا هیچ برنامه ریزی دیگری برای او صورت نگرفته است. اوباما در طول سفرش به آفریقای جنوبی از جزیره روبن، جایی که ماندلا سالها در آن زندانی بود، بازدید خواهد کرد. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه از بهتر شدن وضعیت نلسون ماندلای 94 ساله خبر داد. پیش از این همواره وضعیت او بحرانی توصیف شده بود. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار و در مورد صلح اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد. بنابر گزارش ها وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز در همین ارتباط با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز گفتگو کند. گزارشی بشنویم از همکارم کیان معنوی.
مذاکرات جان کری با بنیامین نتانیاهو پنجشنبه شب در میهمانی شام و در هتلی در اورشلیم 4 ساعت به طول انجامید. مذاکراتی که هرچند دو طرف به جزئیات آن اشاره ای نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به این مذاکرات سازنده و فراگیر توصیف شده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه برای گفتگو و صرف نهار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بار دیگر به عمان پایتخت اردن بازگردد. جان کری تلاش می‌کند به بن‌بست 3 ساله مذاکرات صلح پایان دهد و گفتگوهای دو جانبه اسرائیلی و فلسطینی‌ها را با این هدف که در نهایت به تشکیل یک کشور فلسطینی بیانجامد به جریان اندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش برده شود گفته است که جان کری در دیدار با نتانیاهو بار دیگر بر تعهد قوی و مستمر خود برای رسیدن به راه حل ایجاد دو کشور همسایه که بتوانند در مجاورت هم در صلح و امنیت زندگی کنند تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاکو پری وزیر علوم و فناوری اسرائیل به رادیو ارتش اسرائیل گفته است که نتانیاهو که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما اختلافی در خصوص مواضع سیاسی در قبال فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا داشت، اکنون به طور فزاینده‌ای برای از سر گرفته شدن مذاکرات صلح از خود علاقه نشان می‌دهد. با این همه، یک روز قبل از ورود وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، یک کمیته برنامه‌ریزی دولت اسرائیل طرح ساخت 69 واحد مسکونی جدید را در غرب اورشلیم به تصویب نهایی رساند، اقدامی که با اعتراض فرانسه و بریتانیا روبرو شد. دو کشور روز پنجشنبه در بیانیه این اقدام اسرائیل را برخلاف قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند که به گفته آنها تلاش‌ها برای صلح را به مخاطره می‌اندازد. بنابر گزارش‌ها، جان کری ابراز امیدواری کرده است قبل از اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل بتواند پیشرفتی در روند صلح ایجاد کند. جان کری روز چهارشنبه در کویت گفت باید عجله کرد، چرا که گذشت زمان دشمن روند صلح است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گذشت زمان باعث می شود خلأ موجود به وسیله کسانی پر شود که نمی خواهند پیشرفتی در روند صلح انجام گیرد. بنابراین گزارش، جان کری از مشاوران خود خواسته است در پی طراحی برنامه اقتصادی جامعه‌ای باشند که بتواند طرفین را برای کمک به رسیدن به یک صلح پایدار اقوا کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. معاون اول رئیس جمهوری دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته کشور را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. محمد رضا عارف گفت مردم نشان دادند که از درون نظام خواستار تغییر هستند. کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری 11 در سخنانی در شهر یزد با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخواسته از مردم است گفت می بایست نظرات مردم در جهت‌گیری‌های نظام لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف همچنین از تلاش برای تشکیل یک حزب فراگیر خبر داد، حزبی که به گفته او مردم میدانداران باشند نه افراد سرشناس. محمد رضا عارف ابراز امیدواری کرد که مطالبات 27% از مردم ایران که در انتخابات شرکت نکردند بررسی شود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش اضافه کرد که هیچ کس، حتی رئیس جمهوری منتخب، حق موضع‌گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد. احمد خاتمی کسانی را که به گفته او در مقابل ولایت فقیه موضع‌گیری می‌کنند تهدید کرد که منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. خاتمی بدون ذکر نام فرد خاصی به حسن روحانی هشدار داد که اگر ببیند کسانی که به گفته او در فتنه 88 تظاهرات خیابانی را مدیریت می‌کردند خود را به دولت او متصل کنند، او را نقد خواهد کرد. اما در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، تنش‌ها بین موافقان و مخالفان او بالا گرفته است و دو گروه، دولت و هوادارانش و مخالفان آن، در رویارویی کم سابقه با یکدیگر قرار گرفتند. درباره این موضوع همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و نخست از او پرسیده که آخرین وضعیت در مصر چگونه است و طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری محمد مرسی چه برنامه‌هایی دارند. بشنویم از ایلیا جزایری.
مخالفان از چندی پیش برنامه‌ای رو در حال طراحی بودند برای تظاهرات گسترده در روز انتخاب محمد مرسی که مصادفش با روز یکشنبه آینده، این حرکت خودشون رو حرکت عصیان نامگذاری کرده بودند و قصد دارن یک راهپیمایی میلیونی با خواست استعفا از جمهوری مصر از مقامش ترتیب بدن. در مقابل هواداران مرسی قصد دارن قبل از این حرکت امروز جمعه تظاهراتی ترتیب بدن در قاهره. اینها همه وضعیت رو ناآرام و ناامن کرده در شهرهای مختلف مصر. از جمله درگیری‌هایی داشتیم، مثلا دیشب یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین در شهر الزقازیق کشته شد با حمله بعضی افراد به دفتر این گروه.
اما محمد مرسی هم چهارشنبه در آستانه اولین سالگرد انتخابش به عنوان رئیس جمهوری مصر سخنرانی داشت. آیا صحبت‌های آقای مرسی تونست که آروم بکنه فضا رو؟ چه محتوایی داشت حرفاش و چه تأثیری داشت؟
آقای مرسی محتوای حرفاش هم وعده بود هم وعید. وعده داد که مخالفان رو شرکت بده در اصلاح قانون اساسی و گفت کمیته تشکیل میشه با حضور نمایندگان تمام احزاب برای تدوین پیشنهادها و همچنین کمیسیونی برای آشتی ملی در مصر. اما در کنارش وعیدهایی داشت، تهدیدهایی کرد و از الفاظ استفاده کرد. از جمله مخالفان خودش رو توصیف کرد به خرابکار و فاسد و همچنین گفت اگر ادامه بدن به کارهاشون جایی در مصر ندارن جز در زندان، و متهم کرد که پول میدن به بعضی افرادی که خرابکار توصیف کرد برای اعمال خشونت هنگام اعتراضها، و گفت بعضی از اینها یا بسیاری از اینها وابستگان نظام سابق مصر، نظام حسنی مبارک هستند. این صحبت ها باعث شد که معترضان واکنش خوبی نسبت به صحبت های مرسی نداشته باشند. ده ها نفر از اونها در حین سخنرانی مرسی در میدان تحریر جمع شده بودند، شعار دادن علیهش. سخنگوی جبهه نجات ملی آقای خالد داوود، ائتلافی که طیف‌های بسیاری از مخالفان در اون حضور دارن، گفت امروز بیش از گذشته قانع هستیم که باید راهپیمایی روز سیوم این ماه روز یکشنبه برگزار بشه و گفت مرسی تمام فرصت‌ها رو برای آشتی از دست داد.
خب ما می‌دونیم که ارتش مصر هم معمولاً در تحولات این کشور نقش خیلی پررنگ و اساسی داره. الان در این معادلات کجا ایستاده؟
برای جلوگیری از درگیری‌ها و تنش‌های احتمالی و خشونت‌های احتمالی در ناشی از تظاهرات موافقان و مخالفان مرسی، در ارتش در منطقه مختلفی مستقر شده. با اینکه مرسی گفته بود از نیروهای مسلح نمی‌خواد مداخله کنه، اما به نظر می‌رسه این حرکت ارتش مستقل از ریاست جمهوری بود، چرا که عبدالرحمن السیسی وزیر دفاع مصر و همچنین فرمانده نیروهای مسلح این کشور چند روز پیش بیانیه صادر کرد و گفت اگر گروه‌های سیاسی با آشتی نرسند و به مرحله خشونت بخواد برسه اوضاع، ارتش ساکت نخواهد نشست.
ساعت 11:11 است و شنونده رادیو فردا هستید.
ثبات یافتن اقتصاد در که نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
امروز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر، عدد 6 @radiofarda.com. و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یک هفته پس از انتقالش به زندان مرکزی تبریز، مسئولان زندان حکم 74 ضرب شلاق را به او ابلاغ کردند و فردای آن روز بود که این حکم برای این فعال دانشجویی اهل تبریز اجرایی شد. آرش محمدی همراه با برادرش سیاوش و بهروز فریدی که از فعالان دانشجویی اهل تبریز هستند، در آبان ماه سال 90 در منزل شخصی خود بازداشت شدند. وبسایت‌های خبری بازداشت آقای محمدی، دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور تبریز را با 16 آذر ماه روز دانشجو و قصد آنها برای برگزاری مراسمی به همین مناسبت در تبریز مرتبط دانستند. این سه فعال دانشجویی پس از تحمل 66 روز بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان تبریز و تحمل فشارهای بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامات آرش محمدی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای محمدی به تحمل 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای او رأی داد. آرش و سیاوش محمدی در شهریور ماه سال 91 برای پیگیری پرونده قضایی خود به دادگستری تبریز مراجعه کرده بودند که این پیگیری منجر به بازداشت آنها شد. آرش محمدی پس از بازداشت به بند کارگاه زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. بند کارگاه زندان تبریز محل نگاهداری مجرمانی با جرایم مرتبط با مصرف یا قاچاق مواد مخدر است و به همین دلیل وجود بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت در این بند شایع است. چند روزی پس از انتقال آرش محمدی به زندان مرکزی تبریز، حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری ایران به این فعال دانشجوی ابلاغ و اجرا شد.
شنوندگان گرامی، بار دیگه یادآوری میکنم که برنامه ساعت ششم امروز جمعه راس ساعت 18 6 بعد از ظهر پخش خواهد شد. برای تماس با برنامه میتونید به عدد 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. بعد ما 15 دقیقه دیگر.